آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکرار تاجیکستان در هفته را میشنوید. بعد از آن برنامه سیمای زن را میشنوید. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 9 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 7 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 28 فوریه سال 2023 میلادی است. سیصد و چهل سال پیش در روز 28 فوریه سال 1683 میلادی، رن آنتوان دور امور دانشمند و حشره‌شناس فرانسوی متولد شد. وی تحصیلات خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و در 25 سالگی عضو آکادمی علوم فرانسه شد. رئومور در مورد مسائل مختلفی تحقیق کرد و از جمله دریافت که عمل هضم غذا روندی شیمیایی است. وی همچنین دماسنجی با استفاده از محلول آب و الکل ساخت. اما بیشترین شهرت این دانشمند فرانسوی به دلیل تحقیقات گسترده او درباره حشرات است که آنها را در یک کتاب 6 جلدی توضیح داده است. رئومور در سال 1757 میلادی درگذشت. صد و هفت سال پیش در روز 28 فوریه سال 1916 میلادی هنری جیمز نویسنده آمریکایی درگذشت. وی در سال 1843 در خانواده ادیب و فرهنگی در نیویورک متولد شد، اما از آنجا که اجدادش از مهاجران ثروتمند ایرلندی بودند به اروپا احساس تعلق خاطر می‌کرد و سرانجام در سال 1876 به انگلستان رفت و در آنجا ماندگار شد. جیمز رمان‌های پرقدرت و متنوعی نوشته است که از جمله آنها می‌توان از برج آج، سفرا، جام زرین و قرن نامطبوع نام برد. صد و یک سال پیش در روز 28 فوریه سال 1922 میلادی کشور کهن مصر استقلال خود را باز یافت. مصر از حدود 8000 سال قبل مسکونی و از 6500 سال پیش دارای حکومت مرکزی بود. 20 سال پس از ظهور اسلام این کشور توسط مسلمانان فتح شد. در سال 969 میلادی فاطمیان مصر را تصرف کردند و به تدریج این کشور مرکز خلفای فاطمی شد. سلسله فاطمیان در سال 1172 به دست سلسله ایوبیان سرنگون شد. در اوایل قرن 16 میلادی عثمانی‌ها بر مصر مسلط شدند. در سال 1805 پس از آنکه قوای مشترک عثمانی و انگلیس مصر را از اشغال چند ماهی ناپلئون بناپارت خارج ساختند، حکمرانی بر این کشور به یک سردار آلبانیایی تبار ارتش عثمانی به نام محمد علی سپرده شد. وی و جانشینانش تحت عنوان خدیو حکومت مستقل مصر را در اختیار داشتند. بیکفایتی خدیوهای مصری در دهه‌های آخر قرن 19 باعث نفوذ روزافزون انگلیس در مصر شد، تا جایی که به شورش مردم منجر شد و انگلیس برای مقابله با این شورش در سال 1882 در بندر اسکندریه مصر نیرو پیاده کرد. در اوایل جنگ جهانی اول در سال 1914 انگلیس به دلیل قیام مردم مصر این کشور را تحت الحمایه خود اعلام کرد. ادامه مبارزه مردم مصر به ویژه پس از جنگ جهانی اول باعث شد انگلیس در سال 1922 استقلال مصر را به رسمیت بشناسد. مصر در شمال شرقی آفریقا و سواحل دریاهای سرخ و مدیترانه قرار دارد و مساحت آن حدود 1,000,000 کیلومتر مربع است. مصر با سودان، لیبی، فلسطین اشغالی و نوار غزه همسایه است. و 32 سال پیش در روز 28 فوریه سال 1991 میلادی آتش بس در نبرد 40 روزه خلیج فارس توسط جورج بوش پدر رئیس جمهوری وقت آمریکا اعلام شد. بحران اول خلیج فارس پس از حمله ناگهانی ارتش عراق به کویت و اشغال این کشور در ماه آگوست سال 1990 آغاز شد. به دنبال پافشاری صدام بر ادامه اشغال کویت و اصرار واشنگتن بر حل نظامی بحران، هواپیماهای آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی از ینور سال 1991 به عراق حمله کردند و در 21 فوریه حمله زمینی متحدین به ارتش عراق در خاک کویت شروع شد. پس از برقراری آتش بس، مذاکراتی میان کشورهای متحد و عراق انجام شد و صدام قطعنامه 12 ماده‌ای شورای امنیت را پذیرفت. همچنین شورای امنیت سازمان ملل تحت نفوذ آمریکا برای تحت فشار گذاشتن رژیم سابق عراق، تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌ای را علیه این کشور اعمال کرد که موجب خسارت‌ها و مشکلات زیادی برای مردم عراق شد. در مارس سال 2003 میلادی نیروهای آمریکایی و انگلیسی به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق بار دیگر به این کشور حمله کردند و پس از سرنگونی صدام عراق را به اشغال خود درآوردند. دوستان عزیز، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 9 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 28 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما مجلس جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به یک شرکت
را تاجیکستان را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون آمد گرفت.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
بانم یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فرصت دیگری پر رسیده است که در آغاز هفته نوی میلادی و با ارجابی هفته گذشته در خدمت شما باشیم با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته که گذشت. امید است ایام برای همگی شما عزیزان شنونده خوش و خرم بوده و باشد. و حالا طبق معمول توجهتون جلب میکنیم و عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. گرامی داشت سال روز تشکیل ارتش ملی تاجیکستان با حضور امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور. قدردانی رئیس جمهوری ترکیه از مردم و دولت تاجیکستان بابت کمک‌های ارسالی برای زلزله زدگان این کشور. ارسال کمک‌های نخست امدادی تاجیکستان برای زلزله زدگان کشور سوریه. و سرگیری رفت آمد شهروندان دو کشور همسایه تاجیکستان و قرقیزستان بعد از مناقشه‌های سالیان گذشته. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعت تقدیم سهم شما می شود و اما هم اکنون یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری کنید و آن را دریافت نمایید. همچنین یادآور می شیم که این گفتار در روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته تقدیم سهم شما عزیزان می شود. روز 23 فوریه جامعه تاجیکستان سالگرد تأسیس ارتش این کشور را گرامی داشت. اما در آستانه امروز ضمن مراسم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نشانهای به افسران و سربازان فعال در عرصه فعالیت نیروهای مسلح تاجیکستان اهدا کرد و در جریان این مراسم از روند تشکیل شوی این ساختار در تاجیکستان در سالهای دشوار آغاز استقلال این کشور اظهار نظر کرده گفت که وظیفه و مسئولیت هر یک سرباز و افسر تاجیک حمایت و حفظ تمامیت سرزمینی و امنیت مردم تاجیکستان است. رئیس جمهور تاجیکستان از جمله در زمینه تأسیس نیروهای مسلح این کشور در آغاز روی کار آمدن دولت فعلی چنین گفت:
از تأسیس یابی ارتش ملی تاجیکستان صاحب استقلال که یکی از رکن‌های اساسی دولتداری نوین تاجیکان می باشد 30 سال سپری می گردد. قوای مسلح تاجیکستان زاده دوران استقلال و یکی از دستاوردهای مهمترین آن به حساب رفته از روزهای اول تأسیس یابی وظیفه های مقدس و پرشرف حمایه صاحب اختیاری دولت، تأمین نمودن صلح و ثبات، حفظ امنیت دولت و جامعه با دوش آنها گذاشته شده است. ضرورت تشکیل ارتش ملی هنوز 9 سپتامبر سال 1991 در قرار شورای عالی کشور درباره اعلامیه استقلالیت جمهوری تاجیکستان تاکید گردیده بود. ولی وضع نهایت حساس و دشوار، مشکل های سالهای اولی صاحب استقلالی و جنگ تحمیلی شهروندی امکان ندادند که تاجیکستان ارتش ملی خود را تأسیس دهد. مسئله تشکیل قواهای مسلح در جریان برگزاری اجلاس تاریخی 16 شورای عالی به میان گذاشته شد و 18 دکبر سال 1992 فرمان ریاست شورای عالی درباره تأسیس دادن ارتش ملی به امضا رسید. وقتی قبول قرار در خصوص تأسیس قواهای مسلح، ما نه وزارت مدافع داشتیم، نه انشاءات انفراساکتوری، نه زمینه ضروری مادی و تکنیکی و نه متخصص و کادرهای کسبی. در داخل تاجیکستان حتی در یگان جا انشاءات نظامی وجود نداشت. یگان انشاءات وجود نداشت. شما اهمیت داده باشید، 18 دکبر سال 1992 فرمایش را من امضا کردم درباره تأسیس ارتش ملی جمهوری تاجیکستان. نویبر 16 شورای عالی بود. دکبر ما به امضا رسید. حتی یک کمان چوبی به ما میراث نمانده بود. من طلا را نگاه کنید. ویتران ها میدانم مقایسه کرده میتوانم.
واقعیت اون است که ارتش ملی تاجیکستان در طول سالهای فعالیتش بعد از فروپاشی شوروی سابق تقریبا در جای خالی به وجود آمده و روند پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. بعد از جنگ داخلی تاجیکستان سالهای طولانی بود که فعالیت ارتش در فضای آرام صورت می گرفت، اما در طی سالهای اخیر چند مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان و همچنین برخی مشکلات امنیتی در مرز با افغانستان باعث شده است که فعالیت و رسالت ارتش ملی و نیروهای مسلح تاجیکستان بیش از گذشته سنگین شوند و در همین راستا هم توجهات به ساختارهای دفاعی و امنیتی تاجیکستان به مراتب افزوده است. بنابر مسئله یاد شده است که اکنون دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است ارتش ملی این کشور را به طور جدی مجهز و بازسازی کند. همین موضوع در نشست اخیر شورای امنیت ملی تاجیکستان تحت سرپرستی امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و آقای رحمان دستور داد تا همه ساختارهای حکومتی در امر مجهزسازی دوباره ارتش سهم بگیرند. درباره فعالیت ارتش ملی و رسالت آن صحبت‌های افسران تاجیک را با هم می‌شنویم.
از سال 99 من در خاطر دارم که تعداد جوانان اختیاری و عموما شماره اونهایی که بودن 40% تشکیل میکردن. سال 2013 هم وقتی که ما تحلیل کرده برآمدیم نتیجه های شورای نهایی دعوتی رو، علاقه تعداد اون نفرهایی که بعد گرفتن اولین دعوتنامه و اختیاری هستند به 90% برابر شده است. کسپای نظامی که تاسیس داده میشدن و با حیات شخصی پورا گردونده میشدن، اونها در برابر تاسیس یافتن با سنگرهای آتشگیر برای برقرار کردن ساخت کنسیونی فرستاده میشدن. برای همین گیم که بعضی از نفرهای بودن که حلاق میگشتن، بعضی از نفرها جراحات وزنی جسمانی میبرداشتن. ماز تاثیر منفی همین اوارده رسون که یک ترس و حراس در دل مردم بیدار کرد. امتیازها در سمت گیم که دلگرم کردن یا هوسمند نمودن خدمتچیان حربی وجود دارد. مثلا در وزارت مدافع مکتب پراپشکو تاسیس داده شده است که سربازی که مثلا میاد یک نیم سال خدمت میکند باقی مانده‌اش میتواند باید در هم مکتب پراپرشکو ادامه تحصیل کند در برابر گیم که ختم همون با رتبه پراپرش سرفراز گردانیده می شود و همزمان در همون محل زیست، منطقه زیست یا حدود ناحیه و ولایتی که زندگی میکنه با جای کار تامین کرده می شود. همزمان نفرانی که مثلا معلومات عالی دارن یک سال خدمت میکنن و به آنها رتبه حربی افسر داده می شود.
تصور کنید 4 ماه همه جوانان از همه کارها میمونه و قسمی زیادی جوانان باز در خانه ها پنهان میشن، در کوه ها پنهان میشن تا که بعدش نبیان. متاسفانه در ما برای خدمتکاران حربی بخصوص سربازان یگان امتیاز وجود ندارد. میگن که وظیفه است، باید آماده خدمت کنن و برای همین جوانان میبینن که مثلا این روز در ارتش برای یک سرباز در مدت یک ماه 35 سومون جو میکنن که این 1 سوم 15 یا 17 درام رو خوراک در یک روز تشکیل میدن. مثلا تصور کنید یک نون خیلی بروسی در بازار در مگزین 2 سومون است. همچنین اگر تا ما قانون رو عوض نکنیم همون دیدیزم و همون لتوکوبی سربازان ادامه میکنه، چون که این مثلا 6 ماه خدمت کردگی، 1 سال خدمت کردگی، 1.5 سال بعد اون کسی که از 1.5 سال خدمت زیاد خدمت کرده و دید است و این سربازان دیگر رو عذاب میدهد. این سه هستن و برای اون که ما این سه رو برهم تیم پیش از همه باید که بعض دودی پیش آدم این است که باید ارتش جمهوری تاجیکستان همه قانون در برای عهده‌داری حربی بخشیده حربی از نو کرده شود و در این قانون باید نشان داده شود که ارم تاجیکستان یا ارتش تاجیکستان آهسته آهسته به ارتش کسی باید دارد، چون که واسطه های استثنایی در کار شخصی شدن، همه چیز در دست اهالی هست، باید که ارتش هم در دست ارتش هم باید که اون وقت یک نهاد باشد که از حساب اون ملاقی که مردم میدهند یک قسمی کلان اون به ارتش هم کرده شد و اون آدمه که بیکار هست سلامتی هم آماده در ارتش خدمت کنند و اون وقت مسئله حل شد. اون که ما ارتش رو این روز کار کنیم انتیاسیم این مسئله رو این روز حل کردن نمیتونم.
در حالی که تاجیکستان از جمله نخستین کشورهایی بود که گروه‌های امدادی خود را به مناطق مختلف کشور زلزله‌زده ترکیه ارسال کرد، اکنون مقامات بلندپایی کشور یاد شده از حمایت‌های دولت تاجیکستان و مردم آن قدردانی و سپاس می‌گویند. به ویژه رئیس جمهور ترکیه در جریان سفر کاری خود به استان هوتای این کشور از محل استقرار امدادگران تاجیک بازدید و از آنها و نیز مردم و دولت تاجیکستان قدردانی کرد. همچنین در همین زمینه برخی رسانه‌های فعال در ترکیه اعلان کردند که امدادگران تاجیک میسر به نجات جان حداقل یک کودک از زیر آوارهای زلزله ترکیه شدند. نواری در این زمینه در فضای مجازی دست به دست می‌شود که گویای عملکرد امدادگران تاجیک در کشور مصیبت دیده ترکیه است.
در ترکیه جهت برطرف نمودن پیامدهای خرابی‌آور زمین لرزه شدید کارهای نجادهی ادامه دارند. نام این پسر بچه یوز است. این کودک 3 ساله 7 شبانه روز در زیر خرابه‌ها درمانده بود. 12 فوریه دسته نجات‌دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرژانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان او را از زیر بینای بسیار آشیانه در پی زمین لرزه شدید و لنگر گردیده شهر قهرمان مرش ترکیه دریافت نمودند. زنده پیدا نمودن این کودک برای نجات دهندگان تاجیک عملی ماندگار و تاریخی است. آدمان نزد خرابزار که با هزاران امید انتظار دریافت نزدیکانشان هستند، کودک را با خوشنودی پیشواز گرفتند و او را طبیبان به بیمارخانه انتقال دادند.
جهت رساندن یوری عملی به خلق ضرر دیده ترکیه از حساب نجات دهندگان کمیته حالت های فوق العاده 50 نفر انتخاب گشته به این جمهوری روز 8 فوریه فرستاده شدند. باید قید نمود که نه تنها نجات دهندگان بلکه در این گروه نیز دختران هم شامل گشتند.
نجات دهندگان کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرژانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نتیجه استفاده دقیق تجهیزات نجات در چقوری یک ویرانه زیر تپه سنگ و بتون و خاک آدمان زنده را حس کردند. آنها به زودی و احتیاط کرانه همه مانعه ها را برطرف نموده طفل 6 ماهه را همراه پدرش بیرون آوردند. پدر و فرزند که 6 روز زیر بتون و ویرانه ها بودند به بیمارخانه انتقال یافتند.
یادوار میشویم که ششم فوریه بر اثر زمین لرزه شدید که با قوای 7.8 بال قسم جنوبی ترکیه و سوریه را تکان داد، هزاران نفر هلاک گردیدند.
داران همراه، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در هفته آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستانی گرامی، تکرار برنامه ای سیمای زن آماده پخش است. بریم که بشنویم.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان رو هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی، صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم و برنامه ای سیمای زن در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفاً تا پایان این برنامه همراه ما بمانید. برنامه سیمای زن، وضعیت زن در عربستان. رفتار اعراب پیش از اسلام با زنان و دختران بسیار ناپسند بود. آنان حتی زنان و دختران را با حیوان معاوضه می کردند و از این کار هیچ شرم نمی داشتند. در میان اعراب قبل از اسلام زن مانندی کالای خرید و فروش می شد و از هر گونه حقوقی اجتماعی و فردی محروم بود. در واقع مردسالاری تفکر غالب در شبه جزیره عربستان بود که بر مبنای آن مردان از اختیارات نامحدود برخوردار بودند و حتی مرگ و زندگی فرزندان در اختیار پدر قرار داشت. یاران همراهی، برنامه سیمای زن با پنجمین قسمت از این برنامه در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل درباره وضعیت زنان در رومی باستان با شما سخن گفتیم. در این برنامه برانیم تا مطلب را در خصوص وضعیت زنان در شبه جزیره عربستان به سمع شما عزیزان برسانیم. اعراب در شبه جزیره عربستان که منطقه گرم سیر و خشک بود سکونت داشتند. آنان قبیله های چادرنشین و دور از تمدن بودند که با غارتگری زندگی می کردند. اعراب قبل از اسلام را اعراب جاهلی می نامیدند، زیرا آنان رفتارهای غلط و اعتقادات خرافی و پوچی داشتند که به شدت به آنها پایبند بودند. آنان در امر خرافه و افکار پوچ دنبال روی اجداد خود بودند و پدیده ها را با دید عقلی و منطقی تحلیل نمی کردند. یکی از بارزترین مظاهر جهل عرب دیدگاه آنان درباره زن بود. اعراب قبل از اسلام نگاهی تحقیرآمیز به زن داشتند و زن را ابزار برای زیاد شدن نسل، خدمتکاری و رسیدن به تمایل جنسی می دانستند. اعراب قبل از اسلام به زن هیچ احترامی نمی گذاشتند و برای زن هیچ ارزش قائل نبودند. دختران در نظر پدران و زنان در نظر شوهران خود موجود ضعیف و بی‌قیمت محسوب می شدند. رفتار اعراب پیش از اسلام با زنان و دختران بسیار ناپسند بود. آنان حتی زنان و دختران را با حیوان معاوضه می کردند و از این کار هیچ شرمی نداشتند. در میانی اعراب قبل از اسلام، زن مانندی کالای خرید و فروش می شد و از هر گونه حقوق اجتماعی و فردی و حتی حق ارث محروم بودند. در واقع مرد سالاری تفکر غالب در شبه جزیره عربستان بود که بر مبنای آن مردان از اختیارات نامحدود برخوردار بودند و حتی مرگ و زندگی فرزندان در اختیار پدر قرار داشت. پدر خانواده می توانست تصمیم بگیرد که از فرزند دختر یا پسرش را نگهداری کند یا جانش را بگیرد و مادر حق هیچ مداخله در امور زندگی نداشت. همان طوری که گفتیم عرب جاهلی عادات خرافی زیاده داشتند. برای نمونه چون مرد به سفر می رفت، رسمان بر شاخه درخت یا تنه درخت می بست و پس از بازگشت اگر آن رسمان را به حال خود باقی می دید، این را نشانه پاکی و عدم خیانت زن به شوهر می دانست و چنانچه آن رسمان به هر دلیلی از بین رفته باشد، این را نشانه خیانت زن به شوهر بر می شمرد و می توانست هر گونه ظلم و ستم را در حق زن روا دارد. نمونه دیگر از عقاید خرافی اعراب شوم دانستن ولادت دختر بود. از همین رو اگر زن فرزند دختر به دنیا می آورد، مجبور بود ولادت دخترش را از دوستان و آشنایان مخفی نگه دارد. اگر مرد خبر ولادت دخترش را می شنید، از خجالت خود را از مردم پنهان می کرد یا اینکه با بی‌میلی و بی‌توجهی از دختری خود نگهداری می کرد. در بین عرب کسان نیز بودند که وقتی صاحب فرزند دختر می شدند، از او نگهداری می کردند و با خواری و تحقیر او را بزرگ می کردند. سپس لباس خشین بر تنشان می کردند و به دنبالی گله می فرستادند. شوم بودن ولادت دختر در نظر اعراب قبل از اسلام به حد بود که آنان حاضر بودند فرزندان دختری خود را زنده به گور کنند. برخی اعراب وقتی به آنها اطلاع می دادند که صاحب دختر شده اند، دختران خود را زنده به گور می کردند تا گرفتار شومی این اتفاق نشوند و سرزنش دیگران را نشنوند. قرآن کریم در وصف حال عرب جاهلی در برخورد با فرزندان دختر در آیه 58 و 59 سوره نحل بیان می کند و چون یکی از آنها را به فرزندی دختر مژده آید، از شدت غم و حسرت رخسارشان سیاه شده و سخت دلتنگ و خشمگین می شوند و از آر این مژده روی از قوم خود پنهان می دارند و به فکر می افتند که آیا آن دختر را با ذلت و خاری نگاه دارند و یا زنده به گور کنند. آگاه باشد که آنها بسیار بد حکم می کنند. همان طوری که گفتیم اوهام و خرافات در اعتقادات اعراب و زنده به گور کردن دختران نقش مهمی داشت. تربیت و پرورش یک دختر جوان و سپس به تزویج در آوردن او با مردی که می‌خواست همسری او شود در نظر اعراب جاهلی با شرف و شجاعت مرد منافات داشت. در زمان جاهلیت معمولاً میان قبایل عرب جنگ و درگیری ها بود و سرنوشت و بقای قبیله در این جنگ ها رقم می خورد. بنابراین آنان برای این نبرد ها فرزندانی شجاع و دلیر می خواستند و این از عهده زنان و دختران خارج بود. در جنگ ها دختران اسیر می شدند و این برای مردان ننگی بزرگ بود. از این رو برای آنکه دوچاری چنین مشکلی نشوند خودشان آنها را زنده به گور می کردند. قاعده کلی در میراث نزد مردم جاهل این بود که فقط مردان که جنگجویان قبیله بودند ارث می بردند و زنان و کودکان از ارث محروم بودند. زن در صورت مرگ همسرش هیچ ارث دریافت نمی کرد و خودش هم جزء دارایی و میراث شوهر به شمار می آمد که پس از مرگ شوهرش با پسرش به ارث می رسید. پسرش حق داشت او را بفروشد یا معاوضه کند. عادت عربی جاهلیت این بود که چون مرد از دنیا می رفت وارثش یعنی پسر او، پدر شوهر او، برادر شوهر او جامعه خود را بر روی آن زن می افکند و می گفت این زن را به ارث می برم. بدین ترتیب زن در اختیار وارث همسرش قرار می گرفت. اگر او می خواست زن را از آن خود می کرد و بدون مهریه او را به عقد خود در می آورد یا او را به عقد شخص دیگر در می آورد و مهریه اش را برای خودش می گرفت. یا حتی این اجازه را داشت که زن را از شوهر کردن منع کند و اجازه ندهد به عقد شخص دیگر درآید. در جامعه جاهلی عربستان مرد حق تمام و کمال در انتخاب همسر داشت و نظر زن کمتر در این باره اهمیت داشت. بر همین اساس اولین گزینه پیش روی دختر برای ازدواج پسر عمویش بود و اگر پسر عمو تصمیم به ازدواج با دختر را نداشت دیگران می توانستند پیش قدم شوند. البته به مرور زمان این ازدواج های فامیلی جای خود را به ازدواج های قبیله‌ای داد که فرد با آن ازدواج از شرافت و جایگاه بالاتر در قبیله برخوردار می شد. عرب جاهلی تعدادی زوجات را بدون هیچ حد و مرز جایز می دانستند. آنان بین چند زنی که یک مرد می توانست بگیرد برقراری عدالت به طور یکسان میان همسران شرط محسوب نمی شد. به همین دلیل هر زنی که نزد مرد محبوب تر بود وضعیت بهتر نسبت به سایر همسرانی وی داشت. مردان عرب فقط در ببندباری ها و خوشگذرانی ها از زنان بهره می بردند. در واقع بهره کشی جنسی از زنان یکی از اخلاق ناپسند عرب جاهل بود. برخی از اعراب کنیزان خود را در اختیار مردان دیگر قرار می دادند تا از این را کسب درآمد کنند. در جامعه عرب قبل از اسلام طلاق در اختیار مرد بود و به آسانی انجام می گرفت. در بیشتر موارد مردان ممکن بود از روی غضب و جهالت و به قصد انتقام جویی یا تنبیه زن یا قبیله او زن خود را طلاق دهند. زن پس از طلاق حق ازدواج با مرد دیگر را نداشت، چون تعصب افراطی مرد اجازه نمی داد همسری سابق خود را با مرد دیگر ببیند. البته در موارد با گرفتن پول به ازدواج همسری سابق خود با مرد دیگر رضایت می داد. بعد این ترتیب فقدان محدودیت برای مرد در امر طلاق ابزار در اختیار مرد بود که زن یا قبیله را که او به آن تعلق داشت آزرده کند. شنوندگانی گرامی، به پایان این قسمت از برنامه سیمای زن می رسیم. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار. دوستان گرامی، از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
در میان قوم بنی اسرائیل مردی عابد و پرهیزگار بود که به قناعت مشهور بود. او به مادیات دنیا هیچ توجهی نداشت و شب و روز خود را به عبادت خداوند مشغول بود. آن مرد زنی داشت که برعکس خودش دنیا دوست بود و همیشه فقر و قناعت مرد را به رخش می کشید و از زندگی شکایت می کرد. زن به درویش می گفت: تو که این همه عبادت می کنی و پیش خداوند عزیز هستی، چرا از خداوند نمی خواهی ثروتی به ما عطا کند تا از این وضع نجات پیدا کنیم و زندگی راحتی داشته باشیم؟ آن وقت هم خودت با خیال راحت به عبادت می پردازی و هم من دیگر شکایت نمی کنم و در رفاه زندگی می کنم. آن مرد هیچ توجهی به حرفهای همسرش نمی کرد و لحظه ای از سجادهش دور نمی شد. از قضا شبی مرد در خواب دید که کسی به او گفت: در زیر درخت بزرگ سرو بیرون از شهر کیسه‌ای پر از جواهرات وجود دارد که خداوند آن را به تو بخشیده است. برو و آن را بردار و زندگی خود را سر و سامان بده. آن خواب برای مرد هیچ اهمیتی نداشت. شب دیگر هم باز مرد همان خواب را دید، اما دوباره نسبت به آن بی توجه شد. شب سوم که همان خواب تکرار شد، مرد آن قضیه را با همسر خود در میان گذاشت. زن با خوشحالی گفت: هر چه زودتر باید برویم و آن گنج را از زمین در بیاوریم که آن سهم ما و هدیه الهی است. مرد پاسخ داد: هنوز زمان آن فرا نرسیده است. به موقع خداوند مهربان اگر صلاح بداند، خودش آن گنج را به دست ما می‌رساند. زن عجول که دید مرد قصدی ندارد که به دنبال گنج برود، برای اینکه همراهی پیدا کند، این داستان را برای همسایه تعریف کرد و از او کمک خواست و گفت اگر گنج را پیدا کردیم آن را با هم تقسیم می کنیم. همسایه قبول کرد و با هم به صحرایی که همسر عابد گفته بود رفتند و زیر آن درخت را کندند و آن کیسه طلا را یافتند. آنها کیسه را برداشتند و به سمت خانه بازگشتند. زمانی که به خانه رسیدند، زن گفت به خانه ما برویم و آنجا جواهرات را قسمت کنیم. همسایه قبول نکرد و گفت نه، باید به خانه ما برویم و آنجا هر یک سهم خود را برداریم. خلاصه هیچ کدام نپذیرفتند و میانشان اختلاف افتاد و تصمیم گرفتند بیرون از خانه جواهرات را تقسیم کنند. زن به خانه رفت تا چراغی بیاورد. همسایه هم از فرصت استفاده کرد و کیسه را برداشت و به خانه خودش رفت. او با خود گفت تمام زحمت این کار را من کشیدم، چرا باید این زن را در جواهرات با خود شریک کنم؟ همسایه خیانتکار می‌خواست دست در کیسه کند تا جواهرات را بردارد، اما ناگهان به امر خداوند آن جواهرات به مار و عقرب تبدیل شدند. همسایه خشمگین شد و با خود گفت زن هیله‌گر مرا فریب داد، او با من دشمنی دارد و به این بهانه این مار و عقرب‌ها را به خانه من فرستاده است. اکنون حقش را کف دستش خواهم گذاشت. این جانوران را به خانه خودشان خواهم انداخت تا آنها را هلاک کنند. او کیسه را برداشت و از دیوار خانه آن را به خانه مرد عابد انداخت. خداوند بزرگ دوباره آن مار و عقرب‌ها را به جواهر تبدیل ساخت. شوهر زن به او گفت به تو گفته بودم که صبر داشته باش، هر زمان وقتش فرا برسد روزی من را به دست خواهیم آورد. اکنون برو کیسه پر از جواهرات را از حیاط خانه بردار. خداوند رزقی که نصیب ما کرده بود از دست دیگران به امان نگاه داشت.
در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 12% میزان تجارت متقابل اتحاد اروپا و تاجیکستان. کمک 50 میلیون دلاری بانک جهانی به تاجیکستان برای بهبود کیفیت تدریس و آموزش. و آیین رونمایی از پلاکت نخستین نمایشگاه تخصصی توانمندی های تولیدی و صادراتی ایران در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. ارزش تجارت متقابل اتحاد اروپا و تاجیکستان در سال گذشته میلادی 490 میلیون و 200 هزار دلار بوده که در مقایسه با سال قبل 12.3% بیشتر است. زوقی زوقی‌زاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان با هیئت اروپا با سرپرستی لیوک دوین مدیر بخش عملیات خارجی اتحاد اروپا در امور روسیه، شریکان شرقی، کشورهای آسیای مرکزی و سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف ضمن اشاره به افزایش 12.3% تجارت متقابل در سال گذشته میلادی نسبت به سال 2021 اظهار داشتند که این شاخص با در نظر گرفتن ذخایر و فرصت‌های گسترده موجود میتواند باز هم بالاتر باشد. در بخش دیگری از این دیدار تسریع روند الحاق تاجیکستان به سیستم جذب بودجه بیشتر در جی پی اس پلوس پلیس عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا، زمینه‌های اقتصادی ملی، روند اجرای برنامه شاخص اتحادیه اروپا در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2027 بحث و بررسی شد. تأکید شد که در چارچوب برنامه شاخص اتحادیه اروپا در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2027 اولویت به حوزه اقتصاد سبز و دیجیتال، هوش مصنوعی و تجارت الکترونی داده شود. همزمان با اعیاد شعبانیه، جشن باشکوه در حرم مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در سوریه برگزار شد.
همزمان با اعیاد شعبانیه، جشن باشکوهی در حرم مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها برگزار شد. محبان خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شرکت در این مجلس شادمانی فرخنده ایام میلاد سه گل با طراوت گلستان علوی را تبریک گفتند.
این مناسبت فرخنده را به عموم امت اسلامی و محبان اهل بیت و همچنین ولی امر مسلمین امام خامنه ای تبریک میگویم.
ما به یمن این روزهای فرخنده عزت و اقتدار امت اسلامی را از خداوند منان مسئلت داریم.
در این محفل از شماری از جانبازان مدافع حرم تجلیل شد.
به جوانان توصیه میکنم ولایی باشید که راز پیروزی ما در گرو تمسک به خط ولایت است.
شرکت کنندگان در این مراسم همچنین برای عبور مردم از شرایط سخت زلزله در سوریه و ترکیه دست به دعا برداشتند.
هم دردی کنیم با مردم سوریه که زلزله زده شدن. کاری نمیتونیم براشون بکنیم، ولی از خدا میخوام، از ائمه میخوایم که انشالله به زودی زود همه مشکلاتشون حل بشه، انشالله همشون به راحتی سر زندگیاشون برگردن.
زائران از کشورهای مختلف در این مراسم شرکت کردند. آنان در اعلام همدردی با زلزله زدگان در چهار استان شمال سوریه اقدام به جمع آوری مبالغ نقدی کردند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
شورای مدیران اجرایی بانک جهانی سند کمک 50 میلیون دلاری به تاجیکستان برای اجرای پروژه بهبود کیفیت تدریس و آموزش در سیستم آموزش متوسطه این کشور را تصویب کرد. بر اساس این سند، بانک جهانی برای اجرای پروژه در زمینه بهبود کیفیت آموزش متوسطه از انجمن توسعه بین‌المللی عضو گروه بانک جهانی به تاجیکستان کمک بلاعوضی 50 میلیون دلاری ارائه می‌دهد. در بیانیه این سازمان در این خصوص آمده است: با وجود اینکه دسترسی به آموزش متوسطه عمومی در تاجیکستان بالاست و پوشش آن در سال 2019 96.6% بوده است، اما کیفیت آموزش همچنان پایین است. در چارچوب این پروژه یک سیستم جدید ملی تدریس و آموزش، تدوین و معرفی، مبلغ لازم برای بازسازی و نوسازی مکتب ها با هدف افزایش تعداد سیمف های درسی، افتتاح آزمایشگاه های مدرن، ارائه تجهیزات و گسترش فرصت ها برای مطالعه موضوعات با هدف تأمین دانش آموزان تاجیکستان با مهارت های مدرن مورد نیاز در قرن 21 ارائه می شود. بانک جهانی در حال حاضر 24 پروژه را در تاجیکستان به ارزش 1.54 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. از سال 1996 بانک جهانی بیش از 2.72 میلیارد دلار به تاجیکستان با عنوان کمک‌های بلاعوضی انجمن توسعه بین‌المللی، قرض‌های امتیازی و صندوق‌های هدفمند به این کشور پرداخت کرده است. کتاب بانوی تراز، گفتمان امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب درباره زن در جمع بانوان فارسی دوست لبنان بازخوانی شد.
بانوان ایران در این نهضت و انقلاب،
زن تراز جامعه اسلامی، همانهایی که در انقلاب نقش بیشتری از مردان داشتند.
در این انقلاب اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود.
بررسی کتاب بانوی تراز.
اساس این همنشینی بانوان فارسی دوست لبنانی و ایرانی، صحبت درباره کتاب بانوی تراز در گفتمان امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
این همه دانشمند محقق در بخش‌های مختلف، دانش‌های پیشرفته، فناوری‌های پیشرفته زنان دانشمند، زنان فریقته اونجا مشغول کار هستن. این در پیش از انقلاب سابقه نداشت. این کاریست که انقلاب کرد.
پشتوانه ای داره و از کجا نشأت میگیره؟
ریشه این بیانات در ساختار تمدن و فرهنگی قدرتمند است.
تمدن نوین اسلامی که این اندیشه دو، که در واقع اندیشه این دو بزرگوار از این منبع و منشأ سرچشمه میگیره. به عنوان احقاق حقوق بانوان،
جوانان فارسی دوست لبنانی این کتاب را الگویی برای زندگی زنان آزاداندیش و مستقل در کشورهای مختلف می‌دانند.
طبق خطابات سید القائد الامام،
بیانات رهبر معظم انقلاب و امام خمینی رحمت الله علیه درباره زن نشان دهنده جایگاه ویژه زنان در نگاه انقلاب اسلامی است، جایگاهی که باید در باز تعریف آن برای زنان کشورهای مسلمان و غیر مسلمان بیشتر تلاش کنیم.
زنان در جهان امروز،
رایزنی فرهنگی کشورمان در لبنان در نظر دارد. در این نشست ها کتاب های بیشتری از بانوان نویسنده ایرانی را معرفی کند. این کتاب قرار است در آینده به زبان عربی در لبنان ترجمه و منتشر شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاویه جنوبی بیروت.
ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. آینی رونمایی از پلاکت نخستین نمایشگاه تخصصی توانمندی های تولیدی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با محوریت شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس هفتم اسفند در شیراز برگزار شد. محسن نهاوندی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی فارس، در حاشیه این مراسم گفت جمهوری اسلامی ایران در کشور تاجیکستان از امتیازات فراوان همچون ویژگی های هم آینی، همکیشی، فرهنگی، تاریخی، زبانی برخوردار است. همچنین از نظر اقتصادی نیز دارای امتیاز قرابت جغرافیایی است. وی با بیان این که توسعه تجارت استان فارس از اولویت های شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس است، افزود تاجیکستان از طریق ایران می تواند به اروپا ارتباط پیدا کند و از سوی دیگر با استفاده از بندرهای ایران به خلیج فارس و نقاط دیگری جهان دسترسی پیدا کند. مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس اضافه کرد تاجیکستان نیز در کشور ایران از امتیازات فراوان بهره‌مند است، از جمله اینکه این کشور نزدیکترین شریک اقتصادی و سیاسی ایران در آسیای مرکزی است. نهاونده تصریح کرد تاجیکستان دروازه ورود محصولات و فناوری ایرانی به بازارهای آسیای مرکزی است، زیرا این کشور در نقطه قرار دارد که در صورت استفاده از راه‌های زمینی می‌تواند ایران را با چین، قزاقستان و شرق روسیه متصل کند. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس بیان کرد فعالان و هیئت های تجاری کشور تاجیکستان همواره مشتری ثابت نمایشگاه های برگزار شده در شهر شیراز بودند و متقاضی و مشتاق بودند. طرفین باعث شد تا ایده برگزاری این نمایشگاه شکل بگیرد و قرار است این نمایشگاه مهر ماه 1402 در شهر خوجند تاجیکستان برگزار شود. کره جنوبی با افت نرخ زاد و ولد و کمترین تعداد تولد را در بین کشورهای دنیا به نام خود ثبت کرد.
بحران رشد منفی جمعیت طی 7 سال متوالی، کره جنوبی را برای نخستین بار با ثبت رکورد پایین‌ترین زاد و ولد به کشوری با کمترین نرخ باروری در دنیا تبدیل کرده.
متأسفانه نرخ زاد و ولد سالانه به زیر 1%، یعنی 0.81% تنزل کرده. در سرشماری پارسال جمعیت کره بیش از 51 میلیون نفر ثبت شد که نسبت به سال قبل اون 39% کاهش رشد جمعیت داشتیم.
آمار جوانان مجرد هم از سوی دیگه به حدود 10 میلیون نفر افزایش یافته، به طوری که جمعیت اونها 41% از مجموع 24 میلیون خانوار این کشور رو تشکیل میده.
وقتی شاغل میشی چنان درگیر کارت میکنن که عملا زمانی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری نداری.
بیشتر انرژی و وقت هم صرف شغلم میشه. بعد کار هم به استراحت و تفریح نیاز دارم.
مقایسه کارشناسی 190 هزار ازدواج و 249 هزار تولد تولد سال گذشته طبق سوابق ملی کره جنوبی با 430 هزار ازدواج و تولد بیش از 691 هزار نوزاد در سال 1996 یعنی 26 سال قبل از افت شدید نرخ ازدواج و تولد در این کشور حکایت داره.
کره جنوبی از بیرون با اقتصاد خوب و فناوری پیشرفته به نظر میرسه، اما تبعیض شرایط شغلی و ساعات طولانی کار برای بانوان بسیار سخت و مشکل سازه. هزینه‌های سنگین زندگی موجب شده نسل جوان حتی به ازدواج فکر هم نکنه.
دولت این کشور با وجود اختصاص بودجه برای پرداخت یارانه تشویقی فرزند آوری اما همچنان موفق به مهار رشد منفی جمعیت نشده. این در حالیه که کارشناسان با اشاره به اینکه سن 20% جمعیت فعلی کره جنوبی بالای 65 ساله و 17% زیر 50 ساله اعلام کردند این کشور به زودی با بحران پیری جمعیت روبرو میشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش سیاسی توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. خسروی ورزشکار پرتاب وزنه معلولان ایران موفق به کسب رکورد جدید در پرتاب وزن شد. یاسین خسروی ورزشکار کرمانشاهی هیئت جانبازان و معلولان استان با ثبت رکورد 15 متر و 46 سانتی متر در رشته پرتاب وزنه رکورد جهان را در امارات شکست. رکورد این رشته پیش از این در اختیار ورزشکار برزیلی با ثبت رکورد 15 متر و 27 سانتی متر بود. این رقابت ها با میزبانی کشور امارات در حال برگزاری است. و نفرات برتر رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام ابراهیم مصطفی مصر مشخص شدند. دومین رقابت رده‌بندی اتحاد جهانی کشتی در سال 2023 جام ابراهیم مصطفی در بخش کشتی آزاد روزهای 6 و 7 اسفند در شهر اسکندریه مصر برگزار و تیم منتخب 4 نفره ایران در این مسابقات صاحب 1 مدال نقره توسط امیرحسین کاووسی در وزن 79 کیلوگرم و 1 مدال برنز امیرحسین فیروزپور در وزن 97 کیلوگرم شد. تاجیکستان هم با 3 ورزشکار اسلامجان عزیزوف 60 کیلوگرم، فیروز میرزا رجبوف 67 کیلوگرم و شیراز آچیلوف 72 کیلوگرم در رقابت ها حضور داشت. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد 20 کشور از ایران درخواست تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را دارند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز دوشنبه در مراسم گشایش نخستین نمایشگاه محصولات دانش بنیان حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی که در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد، گفت حوزه سلامت دستاوردهای بزرگی را بعد از انقلاب دارد و در دنیا افتخارات زیادی را کسب کرده است. عین‌اللهی افزود امروز 67 دانشکده علوم پزشکی، 850 مرکز تحقیقات، 25 دانشکده داروسازی در کشور داریم و سرمایه بزرگ نیروی انسانی است و باید از این سرمایه بیشتر استفاده کنیم. وزیر بهداشت تحریم ها را زمینه ساز قدرتیابی و خودساختگی عنوان کرد و افزود امروز بسیار از کشورهای دوست درخواست ارتباط دوستانه با ایران دارند. سال 2022 درآمد اپراتورهای تلفن همراه در تاجیکستان بیش از 15% افزایش یافت و به 3.7 میلیارد سومانی رسید. بر اساس گزارش آژانس آمار تاجیکستان، 197 میلیون سامانی از شرکت‌های دولتی تاجیک تلکام، پاشته تاجیک و واحد‌های ساختار سرویس ارتباطات دریافت شده است که بیش از 17% بیشتر از سال 2021 است. درآمد سایر اپراتورها با افزایش 15% به 3.6 میلیارد سامانی رسید. پیش از این درآمد شرکت‌های مخابراتی تاجیکستان در سال 2021 حدود 3.1 میلیارد سامانی برآورد شده بود. خشکسالی تاریخی در فرانسه، آن هم در فصل زمستان، مسئولان مربوطه را بیش از پیش نگران کرده است. در پی کاهش شدید بارش برف و باران در ماه‌های اخیر خشکسالی بیشتر نقاط فرانسه را در بر گرفته است.
خشکسالی تاریخی در فرانسه آن هم در فصل زمستان مسئولان مربوطه را بیش از پیش نگران کرده است. به دنبال کاهش شدید بارش برف و باران در ماه‌های اخیر خشکسالی اکثر نقاط فرانسه را در بر گرفته است. بیش از یک ماه است که این کشور نزولات آسمانی به خود ندیده. وزارت محیط زیست فرانسه در مقابل این خشکسالی نوظهور که پدیده‌ای حاصل از تغییرات آب و هوایی است، وضعیت هشدار قرمز اعلام کرده است.
Alors, au pire moment nous avions tous les départements français qui un titre ou un autre étaient concernés par une restriction.
ما با بدترین وضعیت روبرو هستیم که اکثر استان‌ها با پدیده خشکسالی روبرو شدند. از امروز محدودیت‌ها در مصرف آب شهری و روستایی را در نظر می‌گیریم.
دولت فرانسه با تشکیل کمیته‌های تخصصی در صدد بررسی کاهش اثرات این خشکسالی نادر در فصل زمستان برآمده و برنامه‌هایی برای محدودیت و ممنوعیت در مصرف بی‌رویه آب شهری و نیز در بخش کشاورزی به فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ کرده است. بر این اساس شستشوی معابر و اماکن عمومی، آبیاری باغ‌ها و پارک‌ها و خودروشویی و نیز پر کردن استخرها تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و خانوارهایی که بیش از حد مجاز آب مصرف نمایند با قبوز تصاعدی مواجه خواهند شد. فرانسه تابستان امسال را نیز با خشکسالی و کم آبی تقریبا بی سابقه ای پشت سر گذاشت. اما به گفته کارشناسان هواشناسی خشکسالی در زمستان آن هم در یک کشور قاره سبز دست کم در 65 سال اخیر هرگز به سقف نرسیده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه تجارت در بین همه کشورها برقرار است تاکید کرد کشورهای متعدد به دنبال خرید تسلیحات از جمهوری اسلامی ایران هستند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیراً در گزارش با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای و ویدیوهای منتشر شده از پایگاه هوایی عقاب 44 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بود ایران برای دریافت جنگنده سو 35 از روسیه آماده می‌شود. سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با خبرنگار دفاعی امنیت دفاعی پرس درباره خبر اقدام ایران برای خرید جنگنده سو 35 از روسیه گفت تجارت و خرید و فروش تجهیزات مختلف امر مرسوم میان همه کشورها است. سردار فدوی با تاکید بر اینکه تجارت در بین همه کشورها برقرار است افزود با توجه به اینکه کشورهای متعدد به دنبال خرید تسلیحات از جمهوری اسلامی ایران هستند موضوع خریداری این جنگنده از سوی ایران اهمیت چندان ندارد. در پی دستور رئیس حکومت افغانستان مبنی بر ممنوعیت کیش، تولید و قاچاق مواد مخدر، مسئولان افغان تلاش‌های را برای مبارزه با مواد افیونی در این کشور آغاز کردند. اما برای نابودی مواد مخدر و همچنین پیامدهای ویرانگر آن، از جمله درمان معتادان، راه طولانی در پیش دارد.
حکومت افغانستان در ماه‌های گذشته 75 هزار معتاد را از جمله از زیر این پل جمع‌آوری کرده است. معاون اداری کابینه طالبان جمعیت میلیونی معتادین افغانستان را چیزی جز نتیجه اشغال کشور توسط آمریکا و دوستانش نمی‌داند.
یک کشوری که 40 میلیون نفوذ دارد، از آن جمله تخمیناً 3 میلیون و یا 5 میلیون ازی که از این جمله تخمیناً 1 میلیون ازی را طبقه اناث و اطفال تشکیل می‌دهد. بر اثر موجودیت اشغالگران و با واسطه ترویج مواد مخدر در افغانستان، امروز جامعه ما متحمل این رنج و عالم است.
در افغانستان اردوگاه پشت اردوگاه برای معتادان بهره برداری می شود. تعدادی از پایگاه های سابق نیروهای خارجی به تازگی اردوگاه ترکیه اعتیاد شده است.
وزارت امر به معروف و بسیاری از وزارتخانه های دیگر با ما همکاری می کنند تا این افراد درمان و دوباره به اجتماع برگردند.
آثار زیانبار جنگ و مشکلات اقتصادی افغانستان را پس از 20 سال جنگ و اشغال اینجا هم می توانید. رئیس حکومت افغانستان به تازگی دستور داده درآمد یک معدن کشور برای ترکیه اعتیاد این افراد هزینه شود. با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان برای مبارزه با کشت مواد مخدر و درمان معتادان، دنیا هنوز از این تلاش‌ها استقبال و به حکومت افغانستان اعتماد نکرده است. تقاضای حکومت افغانستان از جامعه جهانی اکنون این است که آنها را در امر مبارزه با مواد مخدر یاری دهند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دولت تاجیکستان در تلاش است از وام‌های بانک‌های اروپایی خودداری و به مؤسسات مالی بین‌المللی تکیه کند. خرج خارجی تاجیکستان در ابتدای سال 2022 بالغ به 3 میلیارد و 243 میلیون دلار بود و امروزه این رقم با کاهش 0.47 درصدی به 3 میلیارد و 228 میلیون دلار رسیده است. کاهش خرج خارجی تاجیکستان با کاهش خرج مستقیم خارجی این کشور و همچنین بازپرداخت جزء بدهی به صندوق بین‌المللی پول، چین و بانک توسعه اسلامی مرتبط است. این گزارش افزود با وجود پویایی مثبت وضعیت خرج خارجی تاجیکستان همچنان دشوار است. علاوه بر این دوشنبه تلاش برای تحریک توسعه داخلی اقتصاد از طریق وام‌های خارجی را ادامه می‌دهد. تاجیکستان بیش از 1 میلیارد دلار به بانک صادرات و واردات چین قرض دار است و نمی‌تواند تعهدات برخی شرکت‌های دولتی را انجام دهد. در پس زمینه قرض‌های بالا تاجیکستان در تلاش است تا با قرض‌های خارجی خود را محدود کند. به همین منظور فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارایی این کشور به تازگی گفت تاجیکستان از قرض بانک‌های اروپایی برای تکمیل راغان خودداری می‌کند. کمبود سوخت و وسایل گرمایشی در منطقه‌های زلزله‌زده ترکیه زندگی در این منطقه‌ها را برای مردم با مشکلات زیاد روبرو کرده است.
داخل چادر را نشان می‌دهد تا از مشکلاتی بگوید که نه فقط او که همه ساکنان اردوگاه با آن روبرو هستند. سرمای شب طاقتش را تاق کرده بود. وسایل گرمایشی برقی اگر به دستشان می رسید به کارشان نمی آمد. می گفت برقی در کار نیست. در اردوگاه که سپاه و هلال احمر راه اندازی کردند 250 چادر برپا شده برای زلزله زدگان شهر آدیامان در جنوب ترکیه، شهری که هزاران قربانی داشته و بخشی از جمعیت 14 میلیونی آوارگان زمین لرزه از همین شهرند. ساعت 8 صبح ببینیم بطری‌ها به چه صورت هست. ببینید اینو من 6 صبح بوده شدم اینجا. ببینید داشته کامل یخ میزده.
شب اول بچه‌ها به من گفتن منفی 11 درجه ما بودیم، یعنی این بطری های آب تو چادرات یخ زد. هیتر داشتیم از روز اول اما نتونستیم استفاده کنیم چون برق نبود. دیگه یه تعداد الان چراغ والور آوردیم، البته خب یه آموزش میخواد، بحث ایمنیشونه.
ساکنان اردوگاه و خارج آن فعلا از هیزم استفاده میکنن. چوبایی که میبینید اینجا کنار اردوگاه جمع‌آوری شده برای اینکه مردم تو بخاری های هیزومی استفاده کنن. تا برق بیاید مردم اینجا بیرون چادر به هیزوم و آتش پناه میبرند.
شنوندگان گرامی در این لحظه دعوت میکنم تفسیر سیاسی را از همکارمان آقای خلیلی بشنوید.
الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان بدون سند و مدرک بار دیگر اظهارات ضد ایرانی مطرح کرده است. رئیس جمهوری آذربایجان بار دیگر مدعی شد حمله به سفارتخانه این کشور در تهران تروریستی بوده است. الهام علیوف در حاشیه سفر به آلمان و حضور در نشست امنیتی میونخن با تکرار این ادعاها انجام تحقیقات شفاف و محاکمه فردی ضارب را خواستار شد. پیش از این وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرده بود از حادثه رخ داده در سفارت این کشور در تهران به جامعه بین المللی شکایت کرده است. ادعاهای رئیس جمهوری آذربایجان در حال در نشست‌های مختلف تکرار می‌شود که مقام‌های تهران به ویژه رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران در تماس با همتایان خود تأکید کردند که موضوع را با جدیت پیگیری خواهند کرد. در این حال این حقیقت مشخص شده است که حمله فرد با نام یاسین حسین زاده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران جنبه سیاسی نداشته و صرفاً با انگیزه های شخصی صورت گرفته است. با وجود این مقام های باکو بلافاصله به تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران اقدام کردند. در پی این رفتار نادرست مقامات باکو در اقدام عجیب و قابل تأمل تأکید کردند که اقدام یاسین حسین زاده یک اقدام برنامه ریزی شده و تروریستی دولتی است و اسناد هم در این خصوص در دست دارند. با وجود طرح این ادعا مقام های باکو و حامیان خارجیش تا کنون در این زمینه سند ارائه نکرده اند. در مقابل گزافه گویی های مکرر مقام های باکو، فقدان خانم گلنارا علیاوا همسر یاسین حسین زاده که به منظور انجام امور اداری در ماه مارس سال 2021 میلادی با سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرده بود همچنان در پرده ابهام قرار دارد. چنین به نظر می رسد که مقام های باکو برای فرار از پاسخگویی به این ابهام با تعطیلی زود هنگام سفارت جمهوری آذربایجان در تهران اقدام کردند. با توجه به واقعیت ها و ابهام های فراوانی ایجاد شده در زمینه اقدام شخصی فردی زارب به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران باید گفت مقام های باکو می بایست مسئولیت اظهارات نسنجیده اخیر رئیس جمهوری آذربایجان را به عهده بگیرند. مقام های جمهوری اسلامی ایران از روز نخست یعنی 27 ژانویه در بالاترین سطوح این اقدام را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مشترک با طرف آذری درباره این حادثه شدند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. افزایش 12% میزان تجارت متقابل اتحاد اروپا و تاجیکستان. کمک 50 میلیون دلاری بانک جهانی به تاجیکستان برای بهبود کیفیت تدریس و آموزش. و آیین رونمایی از پلاکت نخستین نمایشگاه تخصصی توانمندی های تولیدی و صادراتی ایران در تاجیکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
منو دریو منو بارو منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها منو عاشق منو خوب من صدا کن، منو از همین ترانه واسمو شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه واسه حرفای دارم.
منو داری یا منو با